خب تصور کنید بنیانگذارای یه استارتاپ به شدت موفق دقیقا فردای روزی که بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ شرکتشون رو جذب کردن شرکت رو منحل کنن.
آره واقعا یه فاجعه مدیریتی به تمام معناست.
دقیقا. حالا دلیلش چی بوده؟ یه دعوای وحشتناک و پر از فریاد سر اینکه آیا یه نیروی کارآموز بی تجربه رو تو پروژه بعدی استخدام کنن یا نه؟
که خب راستش برای یه همچین سطح از موفقیتی خیلی دلیل مسخره‌ای به نظر میاد.
ولی جالبیش اینجاست که این دقیقاً همون اتفاقیه که برای بنیانگذاران بزرگترین حرکت معنوی تاریخ افتاد. امروز شما تو این بررسی عمیق با ما همراه هستید تا به یادداشت‌های دکتر کریگ کینر درباره فصل‌های 15 و 16 کتاب اعمال رسولان نگاهی بندازیم.
درسته. و وقتی این منابع رو می‌خونیم میبینیم که تاریخ اصلاً اون نقشه تمیز و بی‌نقصی نیست که تو کتاب‌های درسی به خورده ما میدن.
اصلاً ما با یه متن باستانی طرفیم که پر از درگیری‌های تلخ انسانی، بن‌بست‌های جغرافیایی و برخورد فرهنگ هاست. مأموریت امروز ما اینه که ببینیم چطور تصمیمات یه سری آدم کاملاً جایز الخطا مسیر یه تفکر رو از خاورمیانه تغییر داد و کشوند به قلب اروپا.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این متون باستانی عبایی از نشون دادن این ضعف ها ندارن. ما میخواییم ببینیم این الگوها چطور هنوز هم برای درک رفتارهای انسانی معنا دارن. اما خب قبل از اینکه بریم سراغ سفرهاشون باید به همون دعوای استارتاپی که گفتی نگاه کنیم.
خب بیاید این موضوع رو باز کنین. این تیم اصلا چطور شکل گرفت و چرا همون اول از هم پاشید؟
ببین برای درک این دعوا اول باید بدونیم اونا روی چه کوهی از موفقیت ایستاده بودن. دکتر کینر به یه چالش بزرگ تاریخی اشاره میکنه. ما تو متون باستانی دو تا گزارش داریم.
یکی تو فصل 15 اعمال رسولان که به شورای اورشلیم معروفه، درسته؟
دقیقاً. و یکی دیگه تو نامه‌ای که خود پولس تو فصل دوم غلاطیان نوشته. ده هاست که مورخان گیج شدن که آیا این دوتا متن دارن یه رویداد رو تعریف میکنن یا دوتا اتفاق مجزا هستن.
آره چون وقتی کنار هم میذاریشون انگار داری دوتا داستان کاملا متفاوت میخونی. بعضی ها میگن اینا اصلا ربطی به هم ندارن.
ولی کنر اینجا از یه ابزار تحلیلی خیلی جالب استفاده میکنه. تیغ اوکام.
آها همون اصلی که میگه ساده ترین راه حل معمولا بهترینه؟
آره همون. تیغ اوکام میگه وقتی با چند تا توضیح مختلف روبرو هستی نیازی به ساختن سناریوهای پیچیده نیست. به جای اینکه فرض کنیم پولس تو دوتا جلسه کاملا مجزا با آدمهای تکراری و موضوعات تکراری شرکت کرده، ساده ترین توضیح اینه که اینا یه رویداد واحدن.
یعنی فقط زاویه دید نویسنده فرق داشته؟
دقیقاً. پولس تو نامش داره از یه پیروزی شخصی حرف میزنه، ولی اعمال رسولان یه تصویر دیپلماتیک تر از همون جلسه میده. نتیجهش هم یه توافق تاریخی بود که میگفت افراد غیر یهودی برای ورود به این جریان نیازی ندارن زیر بار سنت‌های فیزیکی سختگیرانه برن.
که یه پیروزی مطلق برای پولس و همکارش برنابا بود. اونا پیامشون رو از قید و بند یه فرهنگ خاص آزاد کردن. خب منطق میگه بعد از این موفقیت باید با قدرت برن جلو، ولی
تاریخ یه سیلی محکم به انتظارات ما میزنه.
آره واقعا. بلافاصله بعد از این شورا پولس و برنابا با هم درگیر میشن. سر کی؟ سر مرقس، همون جوونی که تو سفر قبلی کارو نیمه کاره ول کرده بود.
پولس میگه این آدم نباید با ما بیاد چون قبلا جا زده.
از اون طرف برنابا که شخصیتش کلن روی حمایت و فرصت دوم دادن بنا شده پافشاری میکنه و در نهایت این دوتا قهرمان راهشون از هم جدا میکنن. این حجم از شکنندگی تو اون سطح از رهبری واقعا عجیبه.
راستش متون باستانی حتی تو بیوگرافی‌های یونانی و رومی از مستند کردن این فجایع روابط عمومی نمی‌ترسیدن. اونا معتقد بودن برای درک عظمت یه فرد باید نقاط ضعفش رو هم دید.
یعنی نقطه قوتشون تبدیل به نقطه ضعفشون شد؟
دقیقاً. یه پدیده کلاسیک روانشناسی. نقطه قوت برنابا حمایت از افراد طرد شده بود و نقطه قوت پولس تمرکز بیرحمانه روی مأموریت. این دوتا ویژگی تو اون لحظه بحرانی شدیداً با هم شاخ به شاخ شدن.
پولس نمیتونست روی مأموریت ریسک کنه و برنابا هم نمیتونست یه انسان رو فدای مأموریت کنه.
و نتیجه این جدایی چی بود؟ پولس به شدت به یه نیروی جدید و جوان نیاز پیدا کرد.
و این ما رو میرسونه به یه پارادوکس خیلی عجیب. اونا تو مسیرشون به تیموتی میرسن. پدر تیموتی یونانی و مادرش یهودی. چون پدرش یونانی بوده تیموتی ختنه نشده بود.
درسته.
حالا پولس میخواد تیموتی رو بیاره تو تین ولی یه شرط عجیب میذاره. او تیموتی رو ختنه میکنه تا یهودیای اون منطقه قبولش کنن. صبر کنید، این همون پولسی نیست که تو غلاطیان با چنگ و دندون جنگید تا تیتوس ختنه نشه؟
آره، در نگاه اول کاملا شبیه استاندارد دوگانه است. انگار مدیر شرکت یه قانونی رو کلن لغو کنه، بعد به دستیارش بگه تو باید حتما انجامش بدی.
دقیقاً. آیا این یه ریاکاری و تناقض وحشتناک نیست؟
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم متوجه یه تفاوت ظریف میشیم. یه مفهوم پیشرفته تو استراتژی ارتباطات. تفاوت بین حفظ اصول و سازگاری فرهنگی.
سازگاری فرهنگی؟ یعنی چی؟
ببین، ماجرای تیتوس یه میدان جنگ ایدئولوژیک بود. اونجا میگفتن تیتوس باید ختنه بشه تا کلن رستگار بشه. پولس اونجا جلوی تغییر هسته اصلی پیامش ایستاد.
آها، پس اونجا بحث سر اصول بود. ولی مورد تیموتی چی؟
مورد تیموتی کاملا فرق داشت. هیچکس تیموتی رو مجبور نکرده بود. این یه انتخاب داوطلبانه بود برای مأموریت استراتژیک.
یعنی قانونی رو که لغو کرده بودن داوطلبانه روی خودشون اجرا کردن تا مخاطب محلی رو از دست ندن.
دقیقاً. تیموتی قرار بود تو مناطقی کار کنه که پر از یهودیای سنتی بود. اونا با مردی که مادرش یهودی بود ولی به سنت‌ها عمل نکرده بود اصلا حرف هم نمی زدن.
پس این کارو نکردن چون برای رستگاری لازم بود، بلکه یه فداکاری بود برای رفع موانع ارتباطی.
آره، این یه عقب نشینی اعتقادی نبود، بلکه بالاترین سطح از هوش فرهنگی تو برقراری ارتباط بود. اونا نمیخواستن مسائل حاشیه‌ای بشه یه دیوار بی‌اعتمادی.
بسیار خوب. تیم جدید با این فداکاری استراتژیک کامل میشه و آماده حرکتن. اما انگار جغرافیا باهاشون سر لج افتاده.
آره، کلن به درهای بسته میخورن. میخوان برن سمت غرب، مسیر بسته میشه. میخوان برن شمال، بازم بسته میشه. مت میگه روح القدس مانع اونا شد. شما تا حالا براتون پیش اومده جی پی اس ماشین مدام بگه در حال مسیریابی مجدد؟
خیلی رو اعصابه. دقیقاً، هی میخوای بری تو بزرگ را بسته است، کوچه فرعی بن‌بست، آخرش میبره توی یه جاده خاکی که اصلا تو برنامه‌ت نبود، ولی میفهمی همون راه نجاتت داده. این درهای بسته اونا رو هل میده سمت شهر ساحلی ترواس.
و تو ترواس یه اتفاق تاریخی میفته. پولاس تو خواب یه مرد مقدونی رو میبینه که میگه بیا به مقدونیه و به ما کمک کن.
و اینجاست که زاویه دید کینر خیلی جذاب میشه. ترواس فقط یه شهر بندری عادی نبود، مگه نه؟
اصلاً ما باید با عینک یه شهروند امپراتوری روم تو قرن اول به نقشه نگاه کنیم. ترواس نزدیک ویرانه‌های شهر باستانی ترواست. همون تروای معروف تو حماسه هومر.
جنگ تروا، اسب چوبی و اینا؟
آره همون. تو حافظه تاریخی رومی‌ها و یونانی‌ها تروا و بعدش لشکرکشی اسکندر مقدونی نماد بلا منازع حمله اروپا به آسیا بود.
پس ترواز نقطه صفر مرزی تقابل این دوتا قاره بوده.
کاملا. و حالا ببین تاریخ چه قرینه شگفت انگیزی میسازه. از همون نقطه‌ای که قرن‌ها نماد حمله نظامی اروپا به آسیا بود، حالا یه حرکت کاملا برعکس داره شکل میگیره.
یه جنگ تروای معکوس.
دقیقاً. یه تفکر آسیایی و خاورمیانه‌ای داره با آرامش و مسالمت‌آمیز وارد اروپا میشه. جالبه که کینیر میگه مسیر رفتشون از دریا 2 روز طول کشید در حالی که برگشتشون 6 روز.
یعنی بادهای کاملا موافق داشتن.
آره، از نگاه نویسنده باستانی انگار تمام کائنات دست به دست هم داده بودن تا این پیام سریع‌تر به اروپا برسه.
فوق‌العاده است. خب اونا وارد اروپا میشن. اولین ایستگاه شهر فیلیپی تو مقدونیه. شما جای پولس باشی، بعد از اون خواب انتظار داری یه صف از مردای مقدونی منتظرت باشن دیگه.
آره، ولی واقعیت میدانی هیچ شباهتی به اون خواب نداره.
اصلاً، فیلیپی مستعمره به شدت رومی بود. مردمش به زبان لاتین افتخار می کردن. پولس و تیمش دنبال کنیسه می گردن. ولی چون تو سنت یهودی حداقل 10 تا مرد برای تشکیل کنیسه نیازه و اونجا نبوده، میرن کنار رودخونه گانگیتس.
و اونجا خبری از مرد مقدونی نیست.
راستش اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. اونا با گروهی از زنان روبرو میشن و شخصیت اصلی اینجا زنیه به نام لیدیا.
لیدیا یکی از جذابترین شخصیت‌های این داستانه. اون اصلاً مقدونی نیست، یه مهاجر آسیایی از شهر تیاتیرا که تاجر پارچه‌های ارغوانیه.
اوه، رنگ ارغوان. شنونده‌های ما باید بدونن که این رنگ تو امپراتوری روم نماد چی بود. فقط اشراف و امپراتورها می‌پوشیدنش.
آره، نماد ثروت بی‌نهایت بود. و فرایند تولیدش یک کابوس صنعتی واقعی بود.
آره، خوندم که باید هزاران صدف حلزون دریایی مورکس رو له می کردن و می جوشوندن. بوی تعفنش اونقدر وحشتناک بود که کارگاه ها باید بیرون شهر می بودن.
دقیقاً، و لیدیا تو مرکز این تجارت کثیف ولی به شدت پرسود بود. اون احتمالاً یه برده آزاد شده بود که با هوش خودش شده بود رئیس خانواده و کسب و کارش.
خب سوال اینجاست، چرا یه زن ثروتمند آسیایی باید اولین کسی باشه که تو اروپا به این تفکر جدید گوش میده؟ چرا مردای قدرتمند رومی نه؟
جامعه شناسی باستان جواب روشنی داره. تو اون ساختار مرد سالار، مردای رومی قدرت و اعتبارشون به دین رسمی گره خورده بود. پذیرش یه ایده جدید، اونم از شرق، برای اونا خودکشی سیاسی بود.
ولی زنان چی؟
زنان حتی ثروتمندهایی مثل لیدیا جایگاه اجتماعی خاصی تو اون سیستم رسمی نداشتن که بخوان از دستش بدن. برای همین تو پذیرش ایده های جدید آزادی عمل بیشتری داشتن.
و لیدیا نه تنها پیام رو میپذیره، بلکه تیم رو میبره خونش. تو اون زمان که مسافرخونه ها به شدت کثیف و خطرناک بودن، این بزرگترین حمایت بود.
لیدیا عملاً شد حامی مالی و استراتژیک این تیم تو اروپا.
خب ما یه زن رو می‌بینیم که از طریق اقتصاد به استقلال رسیده. اما کینر بلافاصله یه تقابل وحشتناک رو نشون میده. درست همون روزا تیم پولس با یه زن دیگه روبرو میشن.
آره، نقطه مقابل لیدیا، یه دختر برده.
متون میگن اون دختر دارای روح پایتون بوده. این اسم آدم رو میبره سمت اسطوره ها و معبد اوراکل دلفی. دختره که برده بود و برای اربابانش پیشگویی میکرد و پول در میآورده، مدام میفته دنبال پولس و فریاد میزنه. این مردان خادمان خدای متعال هستن.
و پولس هم بعد از چند روز کلافه میشه و اون روح رو از بدنش خارج میکنه.
آخه چرا؟ این سوال واقعا ذهن منو درگیر کرد. این دختر که حرف بدی نمیزد، داشت براشون یک کمپین تبلیغاتی رایگان راه مینداخت و تاییدشون میکرد. چرا باید ساکتش میکرد؟
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. ببین، تو فرهنگ چند خدایی و یونان عبارت خدای متعال میتونست به زئوس هم اشاره کنه.
آها، یعنی پیام داشت تحریف میشد.
دقیقاً، تایید شدن توسط روحی که به اوراکل دلفی ربط داره، پیام پولس رو با خرافات محلی قاطی میکرد. اوراکل ها معروف بودن به پیام های فریبنده. کینر به داستان پادشاه کریزوس اشاره میکنه.
همونی که رفت از اوراکل مشاوره گرفت.
آره، میخواست به ایران حمله کنه. اوراکل بهش گفت اگه حمله کنی یه امپراتوری بزرگ رو نابود میکنی. کریزوس هم حمله کرد ولی شکست خورد و امپراتوری خودش نابود شد. اوراکل دروغ نگفت، فقط عمدن مبهم حرف زد. پولس نمیخواست قاطی این سیستم فریبنده بشه.
ولی کینر میگه دلیل اصلی عصبانیت اربابهای اون دختر مذهبی نبود، اقتصاد بود.
آره، خب لحظه‌ای که روح خارج میشه، دختر توانایی پیشگوییش رو از دست میده. توی یه ثانیه از یه دستگاه پولساز تبدیل میشه به یه برده معمولی. ارزش اقتصادیش نابود میشه.
و همین باعث میشه اربابها پولسا و تیمش رو بکشونن دادگاه، شلاقشون بزنن و بندازنشون تو تاریکترین سیاهچال. پس دعوا سر پول و اختلال تو بازارشون بوده؟
100%. منافع مالیشون به خطر افتاد.
یه نکته ای، وقتی از تسخیر ارواح تو متون باستانی حرف میزنیم، ذهن مدرن ما گارد میگیره. میگیم حتما سرع یا اسکیزوفرنی بوده. ولی کینر بحث رو میبره سمت انسانشناسی مدرن، نه؟
درسته. کینر میگه تقلیل دادن این پدیده ها فقط به بیماری روانی یه جور تکبر علمیه. تحقیقات نشون میده 74% جوامع بشری به تسخیر ارواح باور دارن.
و اینا فقط قصه قدیمی نیستن.
اصلاً. کینر به گزارش‌های علمی ارجاع میده. مثلا ادیت ترنر، انسانشناس معروف، اون تو آفریقا با چشمای خودش دید که یه ماده فیزیکی معالود از بدن یه فرد تسخیر شده خارج شد.
سب کن، یه ماده فیزیکی؟ ترنر خودش اینو نوشت؟
آره. و گفت که انکار اینا توسط غربی‌ها فقط اثر تعصبه. یا یه مورد عجیب‌تر، گزارش دیوید ونگولدر، روانپزشک معروف،
همون که درباره یه صلیب فلزی بود.
دقیقاً. تیم پزشکی داشتن یه نوجوان رو معاینه می‌کردن، ناگهان یه صلیب از رو دیوار می‌افته زمین و میخای فلزیش ذوب میشن.
میخای فلزی تو دمای اتاق ذوب شدن جلوی چشم پزشکا؟
آره، هیچ نظریه روانپزشکی نمیتونه ذوب شدن فلز رو توجیه کنه. چینر میخواد بگه چارچوب‌های مادی‌گرایانه ما برای توضیح همه پدیده‌های این متون کافی نیست.
واو، این واقعاً آدم رو به فکر می‌بره. خب بیایید یه نگاه به مسیری که امروز با هم اومدیم بندازیم. ما از یه دعوای ساده بین دو تا بنیانگذار شروع کردیم، دیدیم چطور یه تصمیم برای سازگاری فرهنگی گرفته شد. بعد بنبست‌های جغرافیایی مسیر تاریخ رو عوض کرد و ما رو برد به یه جنگ تروای معکوس و در نهایت تو فیلیپی تقابل دو تا زن رو دیدیم، لیدیا تاجر ثروتمند و مستقل و دختر برده‌ای که فقط یه ابزار برای تولید ثروت بود.
و اگه دقت کنیم تو همین نقطه پایانی یه تضاد خیلی تلخ وجود داره که کینر برای ما جا میذاره.
چه تضادی؟
وقتی پولس روح رو از بدن اون دختر خارج میکنه، اون دختر از نظر معنوی آزاد میشه. دیگه اسیر اون صدای درونی نیست. اما متن باستانی هیچ اشاره‌ای نمیکنه که اون از نظر فیزیکی هم آزاد شد یا نه.
یعنی همچنان برده همون اربابای خشمگین موند.
احتمالاً آره. برخلاف لیدیا که هم معنوی آزاد بود، هم از نظر مالی و فیزیکی. این تضاد ما رو با یه سوال خیلی سنگین روبرو میکنه.
اینکه وقتی ایده های رهایی بخش وارد یه جامعه میشن،
جامعه ای که اقتصادش روی استثمار و نیروی کار ارزان بنا شده، آزادی معنوی بدون آزادی فیزیکی و اقتصادی چقدر میتونه کامل باشه؟ و آیا حقیقت همیشه باعث اختلال تو بازارهای مالی مبتنی بر بهره کشی میشه؟
عجب سوالی. آیا اصلا میشه حقیقتی رو وارد یه سیستم تاریک کرد بدون اینکه اون سیستم اقتصادی مبتنی بر رنج انسانها ویران بشه؟ این همون جاییه که تاریخ مستقیم به چشمهای امروز ما خیره میشه. این سوالیه که تو تقاطع اقتصاد، قدرت و معنویت همیشه زنده است. بهش فکر کنید. ممنون که امروز با ما همراه بودید.